دست به کاری که درش حرفه‌ای بزنه و قتل عام کنه مردمو که این کارو بکنیم. من نوشتم و صریحا تاکید میکنم چنین اقدامی از طرف رژیم کار ما رو ساده تر میکنه. ما دعوت نمیکنیم از این رژیم که این کارو بکنه. مسلم این جنایت هولناک نباید تکرار بشه. کوشش ما این است که جلوگیری از این کار بکنیم. اگر این کارا فردا بکنند، مسلمه که کار تعریف کردن این رژیم به عنوان یک رژیم نسل‌کش راحت تره. دیگر سوء تعبیری که شده این است که ما دنبال ایران رو تبدیل به لیبی کردن، این از اون دروغ‌های حیرت آور جمهوری اسلامی است. کوشش ما این است که اسلامی رو با قطعنامه سازمان ملل کنار بزنیم. کوشش ما همینگز این است که ایران رو تبدیل به لیبی کنیم. فراموش نکنید روزی لیبی امروز شد که کوچکترین تحریم اقتصادی رو اون مملکت نبود. اونتا رژیم آدمکش، ماهیت آدمکش قذافی طوری بود که به محض اینکه از چنگ تحریم ها خلاص شد شروع دوباره افتادن به دور ملت لیبی. این کاری سمن دارن اخطار میدن به جمهوری اسلامی و اون سوء تعبیرانی که دارن میکنن، اون حضراتی که توییت میکنن به دروغ حرف ما رو سوء تعبیر میکنن. کوشش ما تبدیل کردن جمهوری اسلامی به یک دموکراسی است. دموکراسی که مردم بهشون حق اظهار نظر داشته باشن، اظهار وجود کنند. حکومتی که زیر نفوذ این آقایون هست امروز توانایی انتقال و تبدیل به یک چنین حکومتی رو نداره. نمونه لیبی رو که من استفاده کردم دارم میگم، حتی رژیم قذافی، رژیم صفاک جنایتکار قذافی که بمب گذاشت تو هواپیمای لاقبی، تو اون یکی هواپیمای UH-44، یعنی رژیمی بود که در دنیا معروف شده و به نام رژیم جنایتکار، حتی اون رو قطعنامه شورای امنیت مجبور کرد که برگرده به جامعه جهانی. این رژیم را مجبور خواهیم کرد که برگرده. اونتا این رژیم میدونه که اگر رژیم عادی بشه یک ساعت دوام نخواهد آورد.
آقای موسوی، شما به عنوان یک حقوقدان بین المللی که گفتین این پرونده رو دارین پیگیری میکنین، گفته میشه که خب تو شورای امنیت که روسیه و چین دارای حق وتو هستند و دیوان کیفری بین المللی هم با اینکه ایران از امضا کنندگانش به شمار میره، جمهوری اسلامی اصلا تصویبش نکرده، این روند چگونه میتونه پیش بره؟
ببینید، در گذشته بوده عمر بشیر و سودان، ببینید اونها هم عضو دیوان جنایی بین الملل نبودن، ولی وقتی قطعنامه سازمان ملل به دنبال قتل عامی که در دارفور در جریان بود قطعنامه پذیرفته شد، خود شورای امنیت پرونده بشیر و حکومت سودان رو رجوع داد به دادستان دیوان جنایی بین الملل. ما کوششمون اینه که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک رژیم نسل‌کش، من کوششم در پرونده نوری در سوئد و همینه، حکومت جمهوری اسلامی هم خودش هر روز تایید میکنه که این کوشش درسته، این تعبیر ما از ماهیت جمهوری اسلامی درسته، ماهیت جمهوری اسلامی یک حکومت نسل‌کشه. و در گذشته بودن کشورهایی، نمونهش سودانه که با قطعنامه شورای امنیت مجبور شد، شورای امنیت بعد از این شد دیوان جنایی بین المللی، مجبور شد که پرونده رسیدگی کنه با عمر بشیر، رسیدن حکم جلب بین المللی هست. کوشش ما این که اون نمونه رو دوباره تکرار کنیم. این بی‌سابقه نیست، کاملا شدنی هست. یکی از راه‌هایی که در دیوان جنایی بین‌المللی باز بشه همینه. برای کشورهایی که میدونن دیوان جنایی بین‌المللی برای سرانشون خطرناکه، ببینید کدوم جنایتکاری، کدوم آدمکشی خودش رو داوطلبانه اومده تسلیم قانون کرده که جمهوری اسلامی دومش باشه. جمهوری اسلامی علت اینکه عضویت دیوان جنایی بین‌المللی نپذیرفته، چون میدونه در اونجا قانون حرف آخر میزنه و جمهوری اسلامی چون حکومت یاغی و قانون گریزه، فقط و فقط با زور شورای امنیت سازمان ملل میشه بردش اونجا. روسا و چینیا درسته میفرمایید، ولی من ایمان دارم با تجربه‌ای که از سازمان ملل و تاریخش دارم، از معاهده جهانی نسل‌کش دارم، روسا جرأت نخواهند کرد وتو کنن قطعنامه رو که جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت نسل‌کش معرفی کنه. ببینید معاهده جهانی نسل‌کشی یک روز عمرش از حتی اعلامیه جهان حقوق بشر اون قدمت داره، یعنی ارشدتر از نظر طبقه بندی معاهدات حقوق بشری جهان. سازمان ملل اصلا به این دلیل به وجود اومده، برای اینکه حفاظت کنه اصلیت انسان روی کره زمین.
کاوه موسوی، حقوقدان بین المللی. در ایران سخنگوی نیروهای مسلح از یک رزمایش مشترک دریایی با چین و روسیه اطلاع داده است. رضا جمالی.
ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد در 2 یا 3 روز آینده ایران یک رزمایش دریایی با کشورهای روسیه و چین در شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار می‌کند. سخنگوی نیروهای مسلح ایران درباره اهداف مهم این رزمایش دریایی گفت:
از اهداف بسیار مهم این رزمایش هست بین این 3 کشور تبادل تجربه میشه و آموزه‌ها تبادل میشه در حوزه امنیت، با هدف مقابله با تروریسم دریایی، با هدف مقابله با دزدی دریایی.
پس از سفر چندی پیش حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران به چین، خبر برگزاری مانور دریایی این 2 کشور به همراه روسیه از زبان او شنیده شد. پس از آن نیز روسیه با تایید این مانور نظامی، هدف از آن را مبارزه با تروریسم و دزدی دریایی عنوان کرد. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، درباره جزئیات این رزمایش دریایی به رادیو فردا میگوید:
این مانوری است که بیشتر یکانها رو ایران داره در واقع شرکت میده در این مانور، یعنی 2 ناو شکن به اضافه 1 ناو آبخاکی توم به اضافه ناو تدارکاتی کنارک و همچنین 1 ناوچه موشک انداز کلاس کمان به نام نیزه. در درجه دوم بیشترین یکانها از طرف روسیه است. 3 فروند یکانها شرکت میکنند. چین هم یکی از پیشرفته ترین ناوشکنهای خودش رو موشک انداز وارد کرده. از نظر شرکت یکانها یک مانور به نسبه در واقع بزرگی است و در این حال یک مانور بی‌بدیل است، برای اینکه برای اولین باری که ایران با این 2 کشور توأمن دارن این مانور رو برگزار میکنن.
برگزاری رزمایش دریایی بی‌سابقه ایران، روسیه و چین را میتوان از نظر ژئوپلیتیکی در ادامه تنش‌های کم سابقه چند ماه گذشته در آب‌های خلیج فارس و ائتلاف‌های دریایی چندگانه‌ای که از سوی دیگر کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این حوزه مهم آبی جهان به وجود آمده ارزیابی کرد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن، درباره رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
چین است که چرا چین از اون سوی دنیا و روسیه آمدن و میخوان مانور دریایی به همراه ایران در خلیج فارس برقرار بکنن؟ به واقع آدم رو به یاد این میاندازه که یک نظام 2 قطبی که پیش از اینها وجود داشت دوباره داره شکل میگیره، اما این بار در منطقه خلیج فارس، یعنی حوزه آبله خلیج فارس و دریای عمان، مجمعی از تراکم نیروهای دریایی جهان داره میشه و طبیعتاً خطیر خواهد بود. اما از نگاه تهران این مسئله بسیار مهم تلقی میشود، در جایی که میدانیم جمهوری اسلامی به واقع متحد چشمگیری نداره در دنیا. 2 کشور مهم، روسیه و چین، و اون هم کشورهایی که هنوز هم خودشون رو متعهد میدونن به برجام، این 2 کشور اظهار آمادگی کردن برای اولین بار با نیروی دریایی ایران وارد یک مانور دریایی مشترک بشن. به یک معنا این پیام رو میرسانه که اگر قرار باشه روزی روزگار یک تقابل دریایی در این حوزه کوچک اتفاق بیفته، به هر حال این 2 کشور هم ظاهراً میخوان این پیام رو بدهن که از منافع خودشان در منطقه خلیج فارس هستند.
کمتر از 2 ماه پیش و همزمان با نشست 2 روزه امنیتی در بحرین، آمریکا به همراه شماری از کشورهای همپیمانش رزمایش گسترده‌ای را در خلیج فارس و آب‌های اطراف آن آغاز کردند که به مدت 22 روز ادامه داشت. حسین آریان درباره پیام‌ها و پیامدهای رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین معتقد است:
یه بُعد سیاسی داره، یه بُعد نظامی داره. با توجه به اون چرا که دیگر کشورها در منطقه انجام دادن، ائتلاف‌های دریایی که به وجود آوردن، برای ایران که بخواد بگه در مقابل اون دیگر کشورها که ایران کاملا ایزوله نیستند و نیروهای دریایی دیگری هم در این منطقه در کنار ایران هستند، از نظر نظامی این رو ایران داره اینگونه وانمود میکنه که این رو در مقابل ائتلاف‌های دیگری رو که کشورها تشکیل دادن نشون بده. با این ائتلاف‌های مختلف ایران واقعا در تحت فشار قرار گرفته. بنابراین برگزاری این رزمایش در این برهه زمانی برای ایران از نظر نظامی مهم به حساب میاد و میخواد نشون بده که واقعا ایزوله نیست و این نیروها در کنار ایران هستند.
با اینکه به نظر میرسد هر سه کشور ایران، روسیه و چین در شماری از حوزه‌های جهانی با ایالات متحده آمریکا در رقابت و تنش هستند، اما مشخص نیست در صورت رخداد درگیری احتمالی ایران با نیروی دریایی آمریکا یا دیگر ائتلافهای غربی و عربی در خلیج فارس، چقدر نیروی دریایی ایران از پشتیبانی دریایی روسیه و چین بهره مند خواهد شد.
چکیده اخبار 23:30 دقیقه ایران.